الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين اللهم صل على محمد و آله. ورزقنی صحتن فی عباده. در این فراز 27 4 تا درخواست امام سجاد از خداوند دارد که در حقیقت متن آموزشی است. معنایش این نیست که اینها رو امام سجاد نداره، داره، ولیکن آموزش به ما میدهد. وقتی حالی برای دعا پیدا کردید، همش نرید سراغ غرض و غوله، همش نرید سراغ این که وضع مادیمون خوب بشه، نه، برید سراغ این چیزها، اینا خواستنیست. ورزقنی صحتن فی عبادتن، خدایا بدن سالم به من بده تا بتونم عبادتت کنم. خب خاطراتی که بنده از آقای مشکینی دارم واقعا به عنوان یک عالمی که باور داشت اون چرا که معتقد بود. تو مجلس خبرگان، خوب هیئت رئیسه، من از جهت سن و سال از همشون کوچکتر بودم، ظاهرن هم هستم بچه تر. عرض میکنم که نهار که میشد کنار ایشان مینشستم تا پذیرایی کنم. پیرمرد شاید نتونه از خودش پذیرایی کنه، میخوام نکته ای را بگم که قابل توجهه. می نشستیم کنارش، می گفت فعلا اون سوپا بدیدید برای من. خب سوپا می ریختیم. ثم بعدش می گفت یکی از اون کباب ها رو بگذارید. ثم ما کباب می گذاشتیم. ثم زهد آقای مشکینی نبود که همش سیب زمینی بخوره، همش نون و پنیر و ماست بخوره، و میفرمود که یکی از بزرگانی که همتراز ایشان بود در دوره طلبگیش هفته یه بار کباب میخورد. ما ماست میخوردیم، پنیر میخوردیم. الان میفهمم او درست عمل کرد، وجودش بیشتر برای یک کتابی اخیراً نوشته شده به نام بنده خدای کریم، آخرین کتاب مرحوم آقای ریشهری است، دقیقاً آخرین کتاب. خیلی این اواخر ایشان مرید مرحوم حق شناس تهرانی شده بود و می گفت این کتاب من از همه کتاب هایی که تا الان نوشتم راجع به خاطرات علما پر مطلب تر. راستم میگه، بنده خدای کریم حدود 300-400 صفحه از خاطرات این عالم وارسته است. میگفت یه روز یکی از مریدانشون به من گفت که برو یه دونه کباب بگیر، من اگر کباب نخورم نمیتوانم عبادت کنم، باید این بدنم سالم باشه. یه خاطره هم آقا از میرزا حسین قمی، قهرمان مبارزه با رضا خان که بعدم رفت کربلا و مدت محدودی هم مرجع شد، آقا میگفت ایشون 4 زن داشت و از این 4 زن حدود 20 بچه داشت. اصلا سفره که پهن میشد یک هیئتی بود اونجا، همه بچه بود. میگفت ایشون اون روزا خیلی مرغ غذای اعیانی بود، به خصوص جوجه غذای اعیانی. میگفت برای من باید جوجه بیارن، من اگر جوجه نخورم نمیتونم کارامو انجام بدم. دیگران آبگوشت و امثال ذلک بود. گفت من ریاکار هم نیستم، ریاکار که یه چیزی را لازم داشته باشم برای اینکه مردم نبینن. ورزقنی صحتن فی عبادتن، خدایا بدن سالم داشته باشم، این بدن سالم هم در خدمت عبادتت باشه. و فراغن فی زهادتن، امروز حاشیه ی حدیثی مزیاد بود، به همین مقدار اکتفا میکنم. میریم سراغ فقهمون. گفتیم در بحث اجازه 3 بحث است: 1 فی الاجازه، 2 فی المجیز، 3 فی المجاز. پایان بحث مجیز هستیم. مسئله ای که اینجا شیخ مطرح می کند این است که اگر بایه معتقد باشد که مجاز به تصرف نیست، در این حال فروخت، بیعن فضولیان، خب چرا معتقده؟ یا معتقد است به خاطر این که مانع از تصرف داره، حجر داره، یا معتقد است به آن که مالک نیست. ثم بانه که مانع نداره، ثم بانه که اصلا مالکه، ثم بانه که اصلا مالکه. این 4 صورت داره. صورت اولی که دارد این است که این آقا فکر میکرده وکیل نیست، ثم بان و انکشف که وکیل بوده، فکر میکرده ولی نیست، ثم بان و انکشف که ولی بوده، ولی نیست، بچه 12 ساله بوده، فکر میکرده 15 سالشه. بعد فهمیده 12 سالش. فنکشف کونه ولیان، هر کدوم از این دو صورت هم باز دو صورت داره. یک صورتش اینه که یبیع للمالک، و یک صورتش هم این است که یبیع لنفسه، برای خودش میفروشه. عرض میکنم که پس دو دوتا هم میشه 4 تا، 4 صورت درست شد. بله، کباب بخوری ایشون مناسبت حکم و موضوع. عرض میکنم که این 4 صورت، عرض میکنم صورت اولا این است که این کالا رو فروخت با این اعتقاد که مالک نیست، ثم بان کونه مالکا، با این اعتقاد که ولی نیست، ثم بان کونه ولیا، با این اعتقاد که وکیل نیست، ثم بان کونه وکیلا. اصلا اینجا کاری به جناب شیخ نداریم، ارتکاز عرفیتون در این مسئله چی میگه؟ بله، این فرمایش ایشون. فرمایش دیگر، ما وقع علم یقصد و ما قصد، اتفاقا ما وقع قصد، چون برای خودش فروخته بود دیگه و معلوم شد مالکه، باشه، ولی از اون طرف فکر میکرد که مالک نیست، حالا معلوم شده ما وقع قصد مال خودشه، مالک خودشه. اتفاقا ضد ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقعه. همه دوستان اشکال میکنن، تمام شد نداره تو صحبتاشون. خب اشکال دیگه، سوال تمام شد نداره، بفهم چیه؟ همه اینا چی میخواد؟ بسیار درست نمیگید، درست نمیگید، چون واضح است، مفهوم اجازه واضحه، مفهوم مجیز هم واضحه، مفهوم مجاز هم یک واژه مغلق قلمبه سمه حیولای اولا و حیولای ثانیه و حیولای ثالثه نیست. آقا جون قرینه یه چیز مجهولی میخواد، قرینه یه چیز مجهول میخواد. اگر کسی حرف بزنه مجهول باشه، قرینه میخواد. عرض میکنم خدمت شما که پس آقا میفرمایند که این بی صحیح، معنای صحیح هم هست، یعنی اجازه هم حتی نمیخواد. معنای این حرف اینه، و علاوه بر این که اجازه نمیخواهد، اصلا این بی فضولی نیست. بی فضولی کدوم بی است؟ مال دیگری رو فروخته باشه، بانه ونکشف هم مال خودشه. فروخته باشی چیزی را که برش سلطنت نداری. با نون کشفه که سلطنت داری. عرض می کنم خدمت شما که من فکر می کردم وکیل نیستم، ثم با نون کشفه که وکیلم. من مال دیگری رو نفروختم، مال خودم رو فروختم. مالی را فروختم که خود سلطنت بران دارم. اینجا بفرمایید. بله من توضیح بدم فرمایششون رو. فرمایششون این است که دو صورت داره مسئله. یه صورتش اینه که مال خودشه، یه مرتبه این است که مال خودش نیست. چون مال خودش نیست دست و دل بازی داره، میگه میفروشم هرچه باد آباد. اما مال خودش اگر بود دقت میکرد که زیان نکنه. این فرمایش شما. جوابش در تمام اینها همین یک کلمه است که در معامله کاری به نیت نداریم، در عبادات است که کار به نیت داریم. اما در معاملات کار به واقع داریم و نفس الامر. تکمیل کنم، کار به واقع داریم و اینجا فرض این است که یه معامله در اینجا واقع شده، مانعش فقط سلطنت غیر بوده و مانعم توهمی بوده، خیالاتی بوده. من مالک بودم، مال مال خودم بوده، بنابراین مخالف در این مسئله جناب قاضی ابن براج طرابلسی است. قاضی ابن براج طرابلسی نماینده شیخ طوسی بوده در طرابلس. کتاب معروفش بله المهذب. قاضی هم بوده در اونجا. در دو جلد کتاب‌های کوچک دیگر هم داره این مطلب رو ایشون در الکامل گفته. من با این کتاب تو بازار که قطعا نیست، نمیدونم چاپ شده یا نشده. مرحوم علامه هلی ازش نقل میکنه در مختلف الشیعه. برحال در کتاب الکامل گفته این معامله صحیح نیست، منتها نه تو این مسئله، تو مسئله عبد. اگر عبد کالایی از مولا رو بی اجازه فروخت، ثم بان و انکشف که اجازه داده مولا، میگوید اون معاملاتی که قبل از علم به اجازه این عبد انجام داده، این معاملات هیچ ارزش نداره. معاملاتی که بعد از اجازه انجام داده خریده و فروخته، اون معامله مجازه. دلیلش هم روشنه. تا قبل العلم، اجازه که میگم قبل العلم مقصودمه، اون معاملاتی که قبل العلم صورت داده معتقد بوده که معاملات باطله، با زرنگی کارا پیش میبرده، مثل بعضی از دلالهای موجود فی عصرنا با این فکر پیش میبرده. اما بعدش دیگه معاملات روبرایی بوده. این عبارت جناب قاضی ابن براج رو خدمتتون بخوانم: لکن الظاهر من المحکی عن القاضی انه اذا اذن السید لعبده فی التجاره فباع و اشترا و هو و لا یعلم باذن سیده و لا علم بهی احدون لم یکن معزونا فی التجاره ولا یجوز شیء مما فعله فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الاذن ولم یجوز ما فعله قبل ذلك فإن امر السيد قوما ان یبایع العبد والعبد لا یعلم باذنه له کان بیعه و شراءه منهم جائزا و جرى ذلك مجرى الاذن الظاهر فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز. این فرمایش جناب قاضی ابن براج. این کلام جناب قاضی ابن براج دو اشکال داره. اشکال اولش این است که ما با واقع سر و کار داریم، نه با علم و عدم العلم این جناب بایع. واقع نشون داده که این کاری که این آقا کرده قانونی بوده، مشروع بوده، مال خودش بوده. این اولا. علامه این اشکالا کرده. علامه در مختلف فرموده: به انه لو اذن المولا ولا یعلم العبد ثم باع العبد صح لانه صادف الاذن ولا یؤثر فیه اعلام المولا بعض المعاملین. گفته مولا تأثیر گذار نیست، آنچه تأثیر گذار است واقع و نفس الامر. این مطلب علامه جواب شبهه ایشان هم هست. جواب شبهه ایشان این بود که چه بسا اگر مال خودش بود نمی فروخت، چون مال دیگری فروخته. نیت تأثیر نداره در معامله. آن چه ما اصلا بگذارید یه پا بالاتر بگذارم، در معامله طیب نفس شرطه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. یک لحظه، مبتدا رو گفتم، خبر رو نگفتم. این طیب نفس چه طیبی است؟ باریکالله این تیب نفس معاملی است، نه تیب نفس درونی. کسی که بچهش سرطان مغز گرفته، برای نجات بچهش داره خونش رو میفروشه، این تیب نفس باطنی داره؟ واقعا میخواد خودش آواره کنه؟ نمیخواد خودش آواره کنه، مجبور به این معامله است. تیب نفس معاملی در اینجا هست. من ببین آقا جون، تیب میشنوم فرمایش، تیب نفس معاملی هست اما تیب نفس باطنی نیست. تیب نفس باطنی یعنی بهش بگم میخوای آواره بشی، میگه کلا ثم کلا، اما این بچم رو دوست دارم، جان بچم رو دوست دارم، مستعجر میشم ولی جان بچم رو نجات میدم. آنچه در معامله ما لازم داریم تیب نفس معاملی است. اینم که ایشون میگن اگر مال خودش بود نمیفوب، با این اگر ما کار نداریم. بسیار خوب، ولی حالا معلوم شده مال خودشه، درسته؟ ما با این سر و کار داریم، نه با نیت. معامله غیر عبادت، معامله با نیت کار نداره، معامله با قصدم کار نداره، معامله عوض میخواد، معوض میخواد، العقود تابعت للقصود، میخواد بی کنه نه هبه. این مقدار اگریه، این اگریه آقای من اگر مال خودش بود نمیفهم، اگر پس قط بسه، اصلا بس نیست، ثم بس نیست، یک قصد منجز نیست، اگر زورم نیست، تعلیق اسمش زور نیست، هرچی باشه با. اتفاقا اون چه در معامله میخواد جلوی هرچی رو بگیره، قصه در معامله این هرچی نه، و الا سامان پیدا نمیکنه زندگی با هرچی. میخواد در یه چهار شوبه قرآن، روایات اهل بیت، اصلا کاری به روایات هم نداریم، سیره اغلا میگه العقود و تابعت للقصود، در چهار شوبه احسنت، ثم احسنت، به حرفی که میگم عرض میکنم که گفته است در چارچوبه بی معامله میکنی، این چارچوبه بگو بیع تو، اما اگر در چارچوبه هبه معامله میکنی بگو وهب تو، اگر در چارچوبه صلح معامله میکنی باید بگی صالح تو. قصد مال اینجاست، قصد یعنی مشخص کنی که در چه چارچوبه‌ای، نه اینکه نیت کنی قربتاً الالله در تاریخ چندم آبان این معامله را، اصلاً چنین ریزکاری های لازم نیست. یا آقای که او را فاضلم میدانند گفت که من خیلی وسواسم، تو نمازم وسواسم، کار به جایی رسیده که به زنم گفتم هر وقت دیدی تو نمازم شک کردم یک ورق از این محاضراتم را پاره کن. میگه بیا خونمون ببین این محاضراتم پاره پاره است، زنم حرف مرا شنیده. معامله کردم با یک کسی، خونه را عرض میکنم تمام شد. یک سال بعد آمدم سراغ این فروشنده، گوه همون فروختیم چه کار داری باز دوباره ولی میکنی؟ گوه آقا من برای کاری نیامدم، فقط شک کردم آیا قصد انشاء در بیع تو داشتم یا نه. یک بار تو بگو بیع تو، من هم بگم اشتری تو. خب یک سال بعد رفتم بهش گفتم که تردید دارم قصد تنجیز کردم یا نکردم. قصد تنجیز کن. گفت تنجیز یعنی چی؟ یعنی قطعا می فروشم. گفت باشه من قطع کرد. بگو بیع تو. این کار اغلای عالم نیست. اغلای عالم این چنین عمل نمی کنند. اینجا هم ما یه معامله صورت دادیم روی این ماشین پژو، این پژوی خارجی، این پژوی خارجی فکر میکردم مال پسرمه، بعد دیدم مال خودمه. واضح واضح است که معامله درسته، صحیحه، هیچ ابهامی در این معامله نیست. تا اینجا کلام شیخ بود، اما نقد کلام قاضی ابن براج خیلی روشنه، در همون مسئله عبد هم روشنه. میگی باطلون، به چه دلیل باطلون؟ اگر بگی باطلون کل بیوع فضولی باطلون، یعنی برده حق نداره به عنوان یک فضول وارد صحنه بشه. حالا نیت اجازه گرفتن کرده، نیت اجازه نکرده، بیع فضولی در حق او صادقه، به چه دلیل میگی باطلون؟ تا قبل از اینی که بفهمه هیچ مطلقا، لا آیتون ولا روایتون ولا سیرت و عقلا این در اینجا نیست. دلیل در اطلاق چی؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس یه خط قرمز بر کل بیوع فضولی بگیر الا ما خرج، به دلیل نداره. این فرمایش مثل این است که کسی بگه اکلت کل رمانت فی البستان ثم استثنا واحدا واحدا، بعد معلوم شد یه دونه انار خورده. این حرف دقیقا مرادف این حرفه، الا ما خرج به دلیل، یعنی پس کل بیوع فضولی، فقط این یه دونه بیع فضولی باطل، کل بیع فضولی. بگه کسی من در کل بانک های قم پول دارم، بعد استثنا بعد معلوم شد یه قرض الحسنه 10,000 تومان پول داره. این حرف همینه، این حرف همینه. اصلا اینجا بیع فضولیه و بیع فضولی که این هم یک زیر مجموعش صحیح میفهمه، یه عنوانی که یک فرد داره و اون اینجاست. اینطوری که نمیشه فقه اصلا. قاعده ما در فقه سر و کار داریم با روایات، اما همینطوری که زور تپون نمیشه کرد. عرض میکنم که فعلا هازا در این صورت که معتقد بود لیس به مالکن، او هم که فروخته بود برای خودش نفروخته بود، للمالک فروخته بود. ثم بانوان کشف انه مالکون، شیخ درست میگه، مبنایی صحبت میکنه و در این جهت حق با علامه هلنیک. به چه دلیل شما میگی باطله؟ تا وقتی نمیدانسته، حالا معامله است، عبادت که نیست. ما به قاضی ابن براد میگیم این اعتقاد رو بگذار کنار. دقیقا همون حرفه، همون حرف، این عبارت رو خوندم معنا کردم، چون این عبارت رو خوندم معنا کردم. این عبارت ایشون اینی که اشکال داره، تا قبل از این که بداند. احسنتم، علم بنده، علم بنده رو علم بنده، تماما رو علم بنده ایستادیم. تا قبل از این که بداند معامله غیر و صحیح، غیر و باطل، از وقتی که دانست صحیح. این حرف جناب شیخ و نقد کلامشون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.